کنم، من دهن این دولت میزنم.
انا لله و انا الیه راجعون. روح بلند پیشوای مسلمانان و رهبر آزادگان جهان.
در جوار انقلاب
از غم دوست در این میکده فریاد کشم،
از غم دوست در این میکده فریاد کشم.
دادرس نیست که از هجر روحش داد کشم،
دادرس نیست که در هجر روخش داد کشم.
داد و بیداد که در محفل ما رندی نیست، که برش شکوه برم داد ز بیداد کشم.
داد و بیداد که در محفل ما رندی نیست، که برش شکوه برم
عاشقم. عاشق روی تو نه چیز دیگری، بار هجران و وصالت به دل شاد کشم.
عاشقم. عاشق روی تو نه چیز دیگری، بار هجران و وصالت به دل شاد کشم. در غم ای گل شاد به من، ای خسرو به من، جور مجنون ببرم تیشه فرهاد کشم.
سالها می گذرد، حادثه ها می آید، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم.
سالها می گذرد، حادثه ها میآیم، انتظار فرج از نیمه خرداد کشم. انتظار فرج از نیمه خرداد کشم.
و باز هم خرداد پرحادثه سر رسید، خردادی پر از حوادث تلخ و شیرین و خاطرات انقلاب. اما خاطره تلخ 14 خرداد هیچگاه نه از ذهن هیچ ایرانی و نه از تاریخ ایران کهن پاک نخواهد شد. به نام خداوند بخشنده مهربان و عرض سلام محضر شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو اقتصاد. امروز با برنامه در جوار انقلاب به اتفاق همکارم آقای ساجدی و کارشناسان محترمی که به این برنامه دعوت شدن، در خدمت شما عزیزان خواهیم بود در سال روز رحلت بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی رحمت الله علیه، و به بررسی اندیشه های امام راحل رحمت الله علیه خواهیم پرداخت. در 14 خرداد ماه هر سال مروری بر تاریخ ایران تاریخ ساز می کنیم و ایران 40 گذشته را با یاد و نام معمار و بنیانگذار فقید آن مرور می کنیم. یاد امام خمینی رحمت الله علیه همیشه در دلهای ایرانیان زنده است و به فرموده مقام معظم رهبری این انقلاب بی نام خمینی شناخته شده نیست و بارها گفته ایم و شنیده ایم که بی نام خمینی نتوان عاشق مهدی شد. امام خمینی که بود و چگونه توانست با اتکا و توکل به خداوند متعال در برابر زورگویی های چندین ساله نظام سلطنتی حاکم بر ایران قیام کند و تاریخ جدید و سرنوشت تازه‌ای را بر تاروک این سرزمین رقم بزند؟ از امام خمینی رحمت الله علیه چه می دانیم؟
امام خمینی رضوان الله تعالی علیه. سید مصطفی موسوی در سال 1281 هجری شمسی در شهرستان خمین صاحب پسری به نام روح الله شد، پسری که سالها بعد با قیام خود سرنوشت ایران و جهان اسلام را دگرگون کرد. 5 ماه از تولد روح الله نگذشته بود که خوانین خمین سید مصطفی را به ضرب گلوله به شهادت رساندند. سید روح الله دوران کودکی را در دامان مادرش بانو هاجر و عمه‌اش صاحب خانم که بانوی شجاع و حق‌جو بود سپری کرد، اما در 15 سالگی دست تقدیر او را از نعمت وجود آن دو عزیز نیز محروم نمود. سید روح الله از سنین کودکی و نوجوانی با بهره‌گیری از هوشی سرشار، قسمتی از معارف متداول روز و علوم مقدماتی و سطح حوزه علمیه را نزد علمایی همچون میرزا محمود افتخارالعلما، شیخ محمد گلپایگانی، برادر بزرگش آیت الله پسندیده و دیگر بزرگان فرا گرفت و عازم حوزه عراق شد. سپس در سال 1300 هجری شمسی سید روح الله خمینی رهسپار قم گردید و به سرعت تحصیلات تکمیلی علوم حوزوی را نزد اساتید حوزه قم گذراند. اساتیدی همچون آیات عظام ادیب تهرانی، محمد تقی خانساری، سید علی یثربی کاشانی و عبدالکریم حائری یزدی. ریاضیات، هیئت، فلسفه و علوم معنوی و عرفانی از دروس دیگری بود که ایشان نزد علمای برجسته و بنامی همچون میرزا علی اکبر حکیمی، سید ابوالحسن رفیعی، میرزا جواد ملکی تبریزی و میرزا محمد علی شاه‌آبادی فرا گرفتند. حضرت امام طی سالهای طولانی در حوزه علمیه قم به تدریس فقه، اصول، فلسفه، عرفان و اخلاق اسلامی همت گماشته و در حوزه نجف نیز حدود 14 سال معارف اهل بیت و فقه را در عالی ترین سطح تدریس نمودند. ایشان برای نخستین بار مبانی نظری حکومت اسلامی را در سلسله درس‌های ولایت فقیه در حوزه نجف عنوان کردند. درس ایشان از معتبرترین کانون‌های درسی حوزه محسوب می‌شد و در برخی از دوره‌ها در حوزه قم تعداد طلاب حاضر در محضرش به 1200 نفر هم می‌رسید که در میان آنها 10 تن از مجتهدین مسلم و شناخته شده حاضر بودند. در محضر پربرکت او علمای بزرگ همچون آیات عظام سبحانی، امینی، حائری شیرازی، جوادی آملی، مصباح یزدی، نوری همدانی، فاضل لنکرانی، شهید مفتح، شهید بهشتی، شهید مطهری، هاشمی رفسنجانی و همچنین وجود فرزانه رهبر انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای پرورش یافتند. امام خمینی از آغاز جوانی پای در مسیر سلوک نهاده و به دلیل احاطه به مبانی فقهی با قدرت نظری قابل تحسین وارد حوزه مبانی عرفانی در چارچوب قرآن و روایات اهل بیت علیهم السلام شد. در واقع عرفان امام در عین قدرت و جذابیت از مرزبندی دقیقی برخوردار بود. بود عرفانی امام شخصیت سیاسی و فقاهتی او را هم تحت تأثیر قرار داد. او تمام عمرش را برای جلب رضایت حق صرف کرد. قامتش جز در برابر خداوند در مقابل هیچ قدرتی خم نشد و چشمانش جز برای او نگریست. سروده های عرفانیش همه حاکی از درد فراق و بیان آتش لحظه وصال محبوب بود. او برای همه نسل‌ها و در همه عصرها دینداری روشنفکر و سیاستمداری آگاه به زمان و مکان بود که تمامی کمالات علمی و معنویش ریشه در توجه خاص به خداوند و انجام تکالیف شرعی و رعایت حدود و ثغور الهی در همه شرایط داشت. گاه می‌شد که در لحظاتی بسیار حساس و در مهمترین مسائل سیاسی یا رویدادهای زندگیش قرار می گرفت، اما هنگامی که در کرسی تدریس می نشست چنان مسائل فقهی را موشکافی می کرد که گویی هیچ حادثه‌ای رخ نداده است. علم او نافع و نافذ و تأثیر گذار بود، زیرا از قلبش تراوش می کرد و قلبش جز برای خداوند نمی تپید. نظم امام در سراسر سالهای زندگی و در مراحل مختلف تدریس و تحصیل و تهذیب و در امورات خانوادگی بر کسی پوشیده نماند. احترام زیاد او نسبت به مستضعفین و محرومین و ابراز فروتنی و تواضع در برابر آنان و سفارش همیشگی او در این خصوص همواره در گفتار و رفتار ایشان تجلی می‌یافت. بالاخره پس از عمری خدمت و تلاش همه جانبه در جهت اعتلاء کلمه توحید و ابراز حقانیت مکتب اهل بیت علیهم السلام، روح ملکوتی این رهبر آسمانی به ملکوت پیوست و در جوار قرب حق آرام گرفت.
امروز در برنامه در جوار انقلاب با اندیشه امام خمینی رحمت الله علیه بیشتر آشنا خواهیم شد و اینکه چرا پس از رحلت آن عزیز سفر کرده این انقلاب از حرکت نایستاد. امام رحمت الله علیه برای تربیت مدیران و کارگزاران نظام چه اندیشه‌ای داشتند و علت امیدواری ایشان برای آینده انقلاب چه بود؟ و همچنین در خصوص چگونگی انتخاب حضرت آیت الله سید علی خامنه ای به مقام رهبری و هدایت انقلاب سخن خواهیم گفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها و آقایان. بسیار خوشحالیم که مجدداً در سالگرد واقعی 14 خرداد در خدمت شما هستیم با بررسی و واکاوی حوادثی که منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شد. به طبع اظهار نظر کارشناسان از زوایای مختلف میتواند برای ما حائز اهمیت باشد و چراغی باشد برای راهکار آینده، چگونه انتخاب کنیم، چگونه حرکت کنیم و چگونه به سرمنزل مقصود برسیم. در 14 روز از خرداد ماه، سال روز ارتحال حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، با ویژه برنامه تحت عنوان در جوار انقلاب در خدمت شما هستیم با حضور کارشناسان مختلف. جناب آقای عرفاتی از قدما و از کارشناسان مسائل تاریخ و انقلاب اسلامی، کسی که در ابتدای ورود حضرت امام به تهران و جماران از نزدیکان ایشون بود، بنابراین اظهارات ایشون میتواند بیانگر واقعیاتی باشد از چگونگی استقرار حضرت امام در جماران. و جناب آقای دکتر جواد منصوری از کارشناسان مسائل تاریخ و از کارشناسان مسائل سیاست خارجی از سابقون از سابقون اظهار نظرات ایشون میتواند راهکاری باشد برای آینده و ما بتوانیم و ببینیم بهتر که چگونه در 14 انقلاب با انقلاب همراه بودیم و سرانجام نقشه راه کجا بود. جناب آقای عرفاتی خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنونم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. من عباس عرفاتی هستم، ساکن جماران، متولد جماران، و این افتخار رو داشتم در حضور بودن حضرت امام در جماران. من منزلم
نزدیکای
منزل ایشون بود و ابتدای ورود کوچه بیت حضرت امام منزل من اونجا بود.
خیلی خوشبختم و خوش آمدید به برنامه ما. جناب آقای جواد منصوری خیلی مقدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت جناب عالی، جناب آقای ساجدی و همچنین مهمان محترم برنامه، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. امیدوارم بتونیم بحث مفیدی رو در خدمت شما داشته باشیم.
انشالله. جناب آقای جواد منصوری، من از زمانی که شما در وزارت خارجه تشریف داشتید با حکم مرحوم شهید رجایی در سال 59 خدمت جناب عالی بودم و برای در طول این 14 تمام حرکات و تحولات رو پیگیری می‌کردم. حضرت عالی بعدش هم شدید سفیر و بعد بازگشتید در مرکز اسناد انقلاب اسلامی و بسیار. سوال اولی به طور تحلیلی میخوام بگیرم، کوتاه بفهمید که به سوالای دیگه هم برسیم. چطور شد که با ارتحال حضرت امام انقلاب از حرکت نایستاد و مثل همه انقلاب ها به در پیکر نخورد و حذف بشه در آنچه که بوده و هست؟
همطور که فرمودید، قبل از رحلت حضرت امام خیلی ها تو دنیا نظرشون این بود که این انقلاب متکی به فرده و بعد از امام قضایا به طور کلی به هم میریزه. حتما شما هم شنیدید از جمله کسایی که تو این زمینه به اصطلاح خیلی ادعا داشت و پافشاری میکرد، بنی صدر میگفتش که بله ما منتظریم تا ایشون از دنیا بره و تمام و الی آخر. اما یه نکته ای که به طور کلی متوجه نمیشن در مورد این انقلاب و به همین دلیل هم این انقلاب و انقلابای دیگه قابل مقایسه نیست، اینه که در اینجا به معنای واقعی عنایات خداوند هست و بسیاری از معادلات رو به همین دلیل به هم میخوره که حالا این بحث خیلی اساسیه. حالا ما با یه جمله رد میشیم، دنیا نمیفهمه یعنی چی ما میگه عنایت خداوند. حضرت امام توی وصیت نامه شون مطلب داره عنایت خدا
ما نبودیم. بله خدا
بله. این نکته. مطلب دوم این که حضرت امام از همون ابتدا یه شکلی عمل کردند که به نوعی زمینه این که بعد از انقلاب در واقع مردم با آگاهیشون، با حضور در صحنه شون، با احساس مسئولیتشون، با وحدتشون در واقع حافظ انقلاب باشن. عملا هم اینطور شد. منتها یه نکته‌ای در سال 68 اتفاق افتاد که خب خیلی تاثیرگذار بود روی این قضیه. یعنی واقعش اینه که این هم قطعا از عنایت خداوند بود. اون که حضرت امام اومدن 4-5 تا کار مهم رو در ظرف 4-5 ماه انجام دادن و همونها زمینه ساز قطعی ادامه انقلاب شد. یکی اینکه اومدن قضیه آقای منتظره رو حل کردن که خب بالاخره اگر نمیشد داستانهای عجب و غریب میشد.
بله.
یکی بحث پذیرش قطعنامه بود که اگر جنگ تمام میشد توی مملکت اصلا نمیشد جمعش کرد میتونه جمع کنه. مسئله رهبری آینده بود. خب ایشون در 3-4 ماه آخر حیاتشون چندین بار به طور غیر مستقیم و با کنایه و اشاره در واقع رهبر آینده رو آدرس دادند و همون آدرس ها اتفاقا تو مجلس خبرگان مطرح شد و خیلی مؤثر بود در انتخاب حضرت آیت الله خامنه‌ای به عنوان رهبر انقلاب. اما نکته جالب اینه که قبل از رحلت امام خب خیلی ها تو دنیا منتظر بودن که اتفاقات بیفته و به همین دلیل بعد از رحلت ایشون میبینیم یه 2-3 روز دنیا حالت صبر و انتظار رو
که چه خواهد شد
و چگونه اونطور که اونا پیش بینی میکنند قضایا به هم بریزه و اینا. حتی جالب براتون بگم صدام بر اساس تحلیلی که منافقین بهش داده بودن که بعد از رحلت امام همه چی به هم میریزه، وقتی چنین اتفاقی نیفتاد به شدت این سران منافقین رو میخواد، بهشون اعتراض میکنه و حتی برنامه هاشون رو قطع میکنه، برنامه
که شما نتونستید پیش بینی بکنید،
قطع میکنه که شما ما رو فریب دادید. حالی به این مضمون که حالا پیش بینی که هیچی متعاد فریب زد.
خب
در مجلس خبرگان 24 ساعت بعد از رحلت امام تکلیف رهبری معلوم شد. ایشون هم از همون روز اول یه مشی رو در پیش گرفتن و اون مشی نبود که دقیقاً پیروی از خط امام. این خیلی مهمه. اگه شما تو این 30 سال دقت بکنید ببینید که بسیار ادبیات یا اصول یا محورهای بس همونه، حالا چه در ارتباط سیاست خارجی چه در ارتباط به سیاست داخلی، و خیلی هم روی این قضیه پافشون
اون دو قسمت دیگه هم
جدی حرکت میکنه. و این میتونیم به خیلی فشرده عرض کنیم که رمز بقای انقلاب بعد از حضرت امام بوده.
خیلی متشکرم جناب آقای عرفاتی. شما نزدیک نظارگر ورود و خروج افرادی بودی که با امام دیدار میکردن و هر روز هر روز هزاران هزار. بنابراین اولین نکته که به ذهن متبادر میشه اینه که آیا امام تفاوتی قائل میشد بین افرادی که مراجعه میکنن برایش، ملاقات مقام هست، مردم هست، پابرنا هستن و یا هر کسی دیگر؟
خدمتتون عرض شود که اگر ملاحظه فرموده باشید توی حسینیه یه جای آقای هاشمی نشسته، یه جای بقیه افراد
بله
مراجع کننده که میخوان امام رو ببینن نشست، یه جا سرباز نشسته، یه جا سرهنگ نشسته، یه جا تیمسار نشسته، تمام اینا از نظر حضرت امام یکی بوده. ما بالا رو که نگاه میکنیم فقط حضرت امام بودن، حاج احمد آقا بودن، حالا گاهی آقای توسلی، آقای انصاری، آقای آشتیان اینا بودن، ولی کلن همه مردم از نظر حضرت امام
پایین می‌نشستن
و یه دیدیشون داشت. ببینید وقتی ایشون نصیحت میخواست بکنه کلی بود، وقتی میخواست راهنمایی بکنه کلی بود، وقتی مسائلی رو مطرح میکرد کلی بود، و همیشه هم حرف ایشون همین بود که متحد باشید، اتحاد داشته باشید، و حرف ایشون هم همیشه همینجور به همین شکل بوده.
آقای عرفاتی، من خیلی مقالات رو در مورد رمز ماندگاری انقلاب به صورت پایه و بیس برای مردم مطالعه میکردم. بسیاری از حتی محققان و دانشمندان معتقدند یکی از رمزهای پایداری انقلاب و شخص امام خمینی این بود که به سبک و شیوه انبیا عمل کرد، یعنی اومد با توده های خفته جامعه تماس برقرار کرد، اونا بزرگ شدن، نسل شدن، جمعیت شدن. و اگر خاطر جناب علی و آقای دکتر زمانی که تیمسار نصیری رئیس وقت ساواک در بعد از 42 با امام دیدار میکنه، به امام میگه شما پول میدیم شما برید، امام میگه من میدم شما برید، میگه شما پولی ندارید، من میگه به هر کدوم از طرفداران بگم یه تومن بدید این پول جمع میشه شما میرید. امام دقیقاً در سال 42 حوادث 22 بهمن رو میدید، همون سربازان خفته در گهواره‌ها بزرگ شدن و شدن سرباز. این رو در عبارت کوتاه شما میتونید توصیف کنید؟
خدمتتون عرض شد که حضرت امام، من یه خاطره خودم از حضرت امام دارم. من فکر میکردم که آیا مگر همچین چیزی میشه ما حضرت امام رو ببینیم، مگه میشه آخه؟ یه روزی یادم هست که از سر چهارراه قنات دروس ایشون تشریف داشتن، من میرفتم اونجا با توجه به اینکه همونجا هم ممنوع بود دیدن حضرت امام. من اون صف جمعیت رو که دیدم همون موقع فهمیدم حضرت امام، با اینکه حالا سنی نداشتم، شاید 40 خورده سال داشتم، همون روز فهمیدم که حضرت امام آدم معمولی نیست.
درسته.
روزی که حضرت امام تو حسینیه صحبت میکنه باید به تمام مردم یه شکل صحبت میکنه، میبینه آدم
عدالت برقرار،
بله، یا حضرت آمدنشون، ورودشون، ورود به ایران، آمدنشون، همه اینا نشانگر اینه که امام یه چیز دیگه، یه شخص دیگه، یه چیز دیگه هست. خدمتون هست شود که من یه خاطری در رابطه با خدمتون هست حزب جمهوری دارم.
بله، ما انحلال فاد
انحلال انحلالش نه شهادت شهید بهشتی،
بله، انفجار دفتر مرکزی
بهشتی. وقتی که آمده بودن به حضرت امام بگن، حضرت امام اینقدر دیدشون باز بوده، اینقدر ما که اصلا فکر میکردیم الان به حضرت امام بگن چه حالی پیدا کنه.
بله،
یادم میاد که آقای شهید رجایی بود، آمدن با آقای هاشمی میرفتن بالا که بگن خب اینا خیلی گرفته و ناراحت اینا. وقتی میرن بالا با حضرت امام صحبت بکنن، حضرت امام میگن که من دیشب از رادیو بیگانه شنیدم. چقدر ایشون همه چی رو دیدش باز بود، از جای دیگه هم میدیده.
درسته. آقای جواد منصوری، خیلی از انقلاب ها در میانه راه یا مزمحل میشن یا جای رهبران عوض میشه، همون کار رو میکنن که قبلی ها بودن و به عبارتی مانیفستی برای ادامه راه ندارن. در یک جمله، میراث امام خمینی برای انقلاب چه بود؟
بسیار سوال مهم و اساسی است. کنم که یه جمله رو ایشون فرمودن و اون که 15 خرداد مبدا انقلابه.
درسته.
و اتفاقا این دقیقا اصل نظریه ایشونه. حالا چطور؟ در روز 15 خرداد یه اتفاقی افتاد که از نظر بسیاری از تحلیلگران داخلی و خارجی و مردم عادی مخفی ماند، متوجه نشدن که این اتفاق چه اتفاق عجیبیه و چگونه میتونه قضایا رو به هم بزنه. و اون اتفاق عبارت از این بودش که سه عنصر در روز 15 خرداد با هم ترکیب شدن. عنصر مردم متدین آگاه حاضر در صحنه، به علاوه اسلام اصیل انقلابی، به علاوه مرجعیت دینی و سیاسی، این سه تا تو 15 خرداد ترکیب شد و یه پدیده جدیدی رو به وجود آورد، یه قدرت جدیدی رو تعریف کرد، یه نیروی جدیدی به وجود اومد. یه بحث خیلی مهمیه. من در کتاب قیام 15 خرداد این موضوع رو به تفصیل آوردم. تا سالها اصلا هیچ کسی نفهمید که بعد از 15 خرداد این لایه‌های مختلف اجتماعی ایران داره متحول میشه و اینا سرشون گرم بود به 1000 نفر، 2000 نفر، 10000 نفر چریک و غیر چریک و مبارز و غیر زالک، در حالی که امام داشت توده ها رو تغییر میداد
با این
ترکیب. لذا در وصیت‌نامه‌شون فرمودن که آنچه که انقلاب به وجود آورد این ستاست و تا زمانی که این ستا با هم هستند بر اساس یک اصل فلسفی معلول هم باقی میمونه. معلول چه؟ انقلابه. علت ترکیب این ستاست. و لذا در سال 1364 سازمان CIA امریکا به اضافه MI6 انگلیس، به اضافه سازمان اطلاعات فرانسه، به اضافه سازمان اطلاعات آلمان نشستن و راجع به شکست انقلاب طراحی کردن. 1164 دیدن تمام کارهایی که توی این مدت کردن بی نتیجه بوده. اونجا بود که گفتن همونطور که امام گفته این ستا عامل ما، باید این ستا رو اصلا جدا کنیم. هر وقت تونستیم این ستا رو اصلا جدا کنیم انقلاب کارش تمومه. و امام هم عجیب بود ترکیب این ستا کار کرد. ملاحظه کنه اگر شما بیاید کل سخنان امام رو ردیف کنید و ازش بکشید بیرون، سه تا کلمه بیشترینه: مردم، اسلام و مسئولیت و مرجعیت و ولایت فقیه. هم اون جمله معروفی که پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به من بکنیدتون آسیب نرسه، در واقع ترکیب این ستاست. یعنی مردم مسلمان معتقد به ولایت فقیه.
خب بحث که به اینجا میرسه، به طور طبیعی گزینه بعدی این سوال به وجود میاد. ببینید، خیلی از کسانی که در دنیا انقلاب کردن میدونستن چی نمیخوان اما نمیدونستن چی میخوان. یکی از دلایل فلسفه و شکست انقلاب هم به همین بود. حالا ما در جمهوری اسلامی مانیفست داشتیم، یعنی میدونستیم چی کار میخوایم بکنیم. شعارمون هم این بود که آقا نه شرقی نه غربی، پس میدونستیم به کجا میخوایم برسیم. آیا آنچه که بعد از انقلاب تغییر پیدا کرد نکاتی بود که امام قبل از انقلاب ترسیم کرده بود، یا یعنی صبر کرد انقلاب پیروز بشه بگه حالا میخوام چیکار میخوایم بکنیم؟
این جمله جناب عالی که در بسیار از انقلابان نمیدانستن که چه میخوان، به نظرم کلیت نداره. به تعداد از انقلابا به صراحت گفتن مثلا ما استقلال میخوایم. انقلابای استقلال طلبانه بعد از جنگ جهانی دوم خیلی زیاد. یه دو گفتن ما نظام مثلا مارکسیستی میخوایم. چرا؟ حالا کلیت نداره البته. بعضی‌ها شاید یه دیگه هم میخواستن، میگفتن این حکومت ظالم فاسد دیکتاتور مستبد رو نمیخوام، این نظام سلطنتی